روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل ششم قسمت اول چگونه حرف بزنیم تا بچه‌ها حرفمان را گوش کنند. اغلب والدین کلاس‌های ما در موقع آموختن گوش دادن جدی بی‌صبرانه می‌پرسند پس چه وقت ما یاد می‌گیریم که بچه‌ها را وادار کنیم به ما گوش کنند؟ مشکل خانواده ما این است. شکی نیست که این مشکل بسیاری از خانواده هاست، چون بدون استثناء اوقاتی هست که بچه ها پدران و مادرانشان را میرنجانند، مزاحمشان میشوند یا آنها را به بنبست میرسانند. آنها در جریان عادی زندگی و سعی در ارضای احتیاجاتشان ممکن است از خود بیفکری و بیتوجهی نشان دهند. بچه های کوچک هم مثل طول سگ ها ممکن است متلاطم، خرابکار، پر سر و صدا و پر توقع باشند. همانطور که هر پدر و مادری میداند، بچه‌ها ممکن است سبب ایجاد کار اضافی، معطل کردن در موقع عجله، به سطوح آوردن در موقع خستگی، حرف زدن وقتی که احتیاج سکوت هست، ریختن مربا روی لباس وقتی بهترین لباستان را پوشیده‌اید و نظایر اینها باشند. مادران و پدران برای مقابله با آن دسته از رفتارهای بچه که با نیازهای آنان تداخل پیدا می‌کند، احتیاج به روش‌های مؤثر دارند. گذشته از هر چیز، والدین هم نیازهایی دارند. آنها هم باید زندگی خودشان را بکنند و حق دارند از زندگی احساس لذت و رضایت کنند. در این حال بسیاری از والدینی که برای آموزش به کلاس‌های ما می‌آیند، اجازه دادند بچه‌هایشان در خانواده به اصطلاح تافته جدا بافته باشند. اینو بچه‌ها توقع دارند احتیاجات آنها برآورده شود، اما توجهی به احتیاجات والدینشان ندارند. بیشتر والدین در کمال حسرت متوجه می شوند که هرچه بچه هایشان بزرگتر می شوند، نسبت به احتیاجات پدر و مادر بی‌اعتناتر می گردند. وقتی والدین اجازه چنین اتفاقی را می دهند، بچه هایشان راه زندگی را به صورت جاده‌ای یک طرفه می بینند که در آن باید فقط احتیاجات خودشان برآورده شود. چنین والدینی معمولا اوقاتشان تلخ می شود و از بچه هایشان احساس رنجش شدید پیدا می کنند و آنها را خودخواه و حق نشناس می نامند. وقتی خانم ف در کلاس اسم نوشت، گیج و رنجیده بود، چون دخترش مریم روز به روز خودخواه‌تر و بی‌توجه‌تر می شد. مریم که از کودکی ناز پرورده پدر و مادر بود، برای خانواده کاری نمی کرد. در این حال توقع داشت والدینش هرچه او می خواهد برایش فراهم کنند. اگر به آنچه می خواست نمی رسید، به پدر و مادرش حرفای بد می زد، جیغ و داد راه می انداخت یا از خانه بیرون می رفت و ساعتها باز نمی گشت. خانم ف طوری بار آمده بود که فکر می‌کرد بگو مگو و ابراز عصبانیت چیزی است که در یک خانواده با فرهنگ و تربیت شده نباید وجود داشته باشد. بنابراین به بیشتر خواسته های مریم تسلیم می‌شد تا از این صحنه ها اجتناب کند یا آنطور که خودش می‌گفت صلح و آرامش را در خانواده حفظ کند. وقتی مریم به سن بلوغ رسید، متکبرتر و خودمدارتر شد. به ندرت در خانه کمک می‌کرد و برای حفظ احترام خود را ملزم به تطبیق دادن با احتیاجات والدینش نمی دانست. اغلب به والدینش می گفت که آنها مسئول به دنیا آوردن او هستند. بنابراین وظیفه آنهاست که احتیاجات او را برآورده کنند. خانم ف مادری با وجدان بود که داشت کم کم دچار ناامیدی و رنجش عمیق از دخترش می شد. بعد از آن همه محبتی که به مریم کرده بود، دیدن خودخواهی ها و بی‌حرمتی های او به خواسته های والدینش مادر را می رنجاند و دچار خشم می کرد. ما فقط می دهیم و او فقط می گیرد. مادر با این جمله وضعیت خانوادگیشان را توصیف کرد. خانم ف مطمئن بود که دارد اشتباه می کند، اما نمی توانست تصورش را هم بکند که رفتار مریم نتیجه مستقیم ترس مادر از پافشاری برای گرفتن حقوق خودش می باشد. آموزش تاثیرگذاری والدینی ابتدا به او کمک کرد که حقانیت حقوق و احتیاجات خود را دریابد و بعد برای روبرویی با مریم در زمانی که رفتارش مورد رضایت نیست مهارت‌های مخصوصی آموخت. وقتی والدین نمی‌توانند واقعاً رفتار فرزندشان را بپذیرند چه باید بکنند؟ چگونه می‌توانند فرزند را وادار به رعایت حقوق والدین کنند؟ حال ببینیم چگونه والدین می‌توانند با بچه‌ها حرف بزنند تا آنها به حرفشان گوش کنند و به احتیاجات آنها اهمیت بدهند. وقتی بچه‌ها باعث بروز مشکلی برای پدر و مادرشان می‌شوند، نحوه برخورد و ارتباط با آنها با زمانی که برای خودشان مشکل ایجاد کردن متفاوت است. در مورد اخیر مشکل مال بچه است. وقتی بچه باعث مشکلی برای والدین می شود، مشکل مال والدین است. در این فصل نشان خواهیم داد که والدین برای حل مشکلاتی که بچه ها ایجاد می کنند باید دارای چه مهارت هایی باشند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل ششم قسمت دوم. وقتی مشکل متعلق به والدین است، بسیاری از والدین در ابتدا در مورد درک و تشخیص مالکیت مشکل مسئله دارند. شاید آنها بیش از حد عادت کردند که فکر کنند دارای بچه های بدی هستند و مسئله را مربوط به بچه می دانند و اصلا فکر نمی کنند که ممکن است مسئله به خودشان مربوط باشد. بسیار اهمیت دارد که والدین این تفاوت را درک کنند. بهترین کلید حل معما برای والدین وقتی به دست می آید که آنها در زمانی که دارای احساس دلخوری به بن‌بست رسیدن و رنجش هستند، متوجه احساس عدم قبول خود نیز بشوند. آنها متوجه می شوند که خودشان را جمع می کنند، ناراحت می شوند و کاری را که بچه دارد انجام می دهد دوست ندارند. به طور مثال، به یک ظرف چینی بسیار گران قیمت بیش از حد نزدیک می شود. کفشش را روی پارچه صندلی تازه شما می گذارد. صحبت شما را با دوستی قطع می کند. مرتبا به شما نق می زند که مکالمه‌تان را با همسایه قطع کنید. اسباب بازی هایش را روی فرش اتاق نشیمن پخش کرده و رفته است. نزدیک است شیرش را روی فرش برگرداند. از شما می‌خواهد برایش یک داستان دیگر بخوانید، بعد یکی دیگر و بعد یکی دیگر. به حیوان دست آموز خودش غذا نمی‌دهد. وسایل خودش را در خانه در جای مناسب قرار نمی‌دهد. از وسایل شما استفاده می‌کند و آنها را توی گاراژ جا می‌گذارد. اتومبیل شما را با سرعت زیاد می‌راند. تمام این رفتارها عملاً یا در نهایت حقوق شناخته شده والدین را تهدید می‌کند. رفتار بچه به صورتی مستقیم و محسوس بر والدین اثر می‌گذارد. مادر می‌خواهد ظرف چینیش بشکند، صندلیش کثیف شود، فرشش خیس شود، حرفش قطع شود و غیره. وقتی والدین با مشکلات اینچنینی روبرو می‌شوند، احتیاج به روش‌هایی دارند که به خودشان کمک کنند، نه به بچه. جدول زیر اختلاف نقش والدین را وقتی خودشان دچار مشکل هستند یا زمانی که کودک دارای مشکل است نشان می‌دهند. وقتی مشکل مال بچه است، بچه رابطه را شروع می کند. وقتی مشکل مال والدین است، والد مکالمه را شروع می کند. وقتی مشکل مال بچه است، والد شنونده است. وقتی مشکل مال والدین است، والد فرستنده است. وقتی مشکل مال بچه است، والد مشاور است. وقتی مشکل مال والدین است، والد تأثیر گذار است. وقتی مشکل مال بچه است، والد می‌خواهد به بچه کمک کند. وقتی مشکل مال والدین است، والد می‌خواهد به خودش کمک کند. وقتی مشکل مال بچه است، والد به صورت سنگ صبور عمل می‌کند. وقتی مشکل مال والدین است، والد می‌خواهد حرفش را بزند. وقتی مشکل مال بچه است، والد به بچه کمک می‌کند راه حل خود را بیابد. وقتی مشکل مال والدین است، والد مجبور است که راه حل خود را بیابد. وقتی مشکل مال بچه است، والد راه حل بچه را قبول می کند. وقتی مشکل مال والدین است، والد باید خودش از راه حل راضی باشد. وقتی مشکل مال بچه است، والدین در درجه اول به احتیاجات بچه اهمیت می دهند. وقتی مشکل مال والدین است، والد در درجه اول به احتیاجات خودش اهمیت می دهد. وقتی مشکل مال بچه است، والد بیشتر پذیرنده است. وقتی مشکل مال والدین است، والد بیشتر مهاجم است. وقتی یکی از والدین گرفتار مشکلی است، 1. می تواند مستقیما بچه را تغییر دهد. 2. می تواند سعی کند محیط را تغییر دهد. 3. می تواند سعی کند خودش را تغییر دهد. عبدالله پسر آقای حسینی معمولاً ابزار کار پدرش را از جعبه ابزار بر می دارد و بعد از انجام دادن کارش آنها را این طرف آن طرف توی حیاط جا می گذارد. این کار از نظر آقای حسینی پذیرفته نیست. بنابراین اون مشکل دارد. اون می تواند با عبدالله روبرو شود، چیزی بگوید و امیدوار باشد که این کار رفتار پسرش را تغییر دهد. می تواند محیط را تغییر دهد و با خریدن ابزار مخصوص نوجوانان برای عبدالله امیدوار باشد که این کار رفتار او را تغییر دهد. می تواند سعی کند موضع خودش را در مقابل رفتار فرزندش تغییر دهد و به خودش بگوید که پسر بچه است یا به تدریج طرز کار درست و ابزار را یاد می گیره. در این فصل ما به صورت حالت اول می پردازیم، یعنی نشان می دهیم که چگونه والد می تواند حرف بزند یا با بچه ها روبرو شود تا رفتاری را که برایش پذیرفتنی نیست تغییر دهد. در فصل های بعدی به دو حالت بعدی خواهیم پرداخت. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل ششم قسمت سوم. روش های غیر مؤثر روبرویی با بچه ها. مبالغه نیست اگر بگوییم که 99% والدین کلاس های ما وقتی رفتار بچه هایشان را با آسایش زندگی خود مغایر میبینند، از روش های غیر مؤثر ایجاد ارتباط استفاده میکنند. در یک کلاس معمولی 25 نفره والدین، مربی یک وضعیت نمونه را که در آن رفتار بچه‌ای برای والدینش مزاحمت ایجاد کرده میخواند. شما پس از یک روز تمام کار کردن بسیار خسته اید. احتیاج دارید مدتی بشینید و استراحت کنید. دوست دارید این زمان رو با خوندن روزنامه عصر بگذرونید. اما پسر 5 سالتون مرتب از شما درخواست میکنه که با اون بازی کنید. اون مرتبا دست شما رو میکشه، روی زانوتون میاد و روزنامه رو از دستتون میکشه. اما شما اصلا دوست ندارید با اون بازی کنید. بعد مربی از همه می‌خواهد که روی یک قطعه کاغذ بنویسند در چنین موقعیتی دقیقاً به بچه چه خواهند گفت. خواننده هم می‌تواند با نوشتن پاسخ کلامیش در این تمرین شرکت کند. بعد مربی یک وضعیت نمونه دیگر را می‌خواند و بعد یکی دیگر و از یک والدین می‌خواهد که پاسخ خود را بنویسند. بچه 5 سالتون چند تا قابلمه و ماهیتابه رو از قفس برداشته و داره روی کف آشپزخونه با اونها بازی میکنه. این کار اون مزاحم کار شماست که دارید برای مهمونی شام شب غذا آماده میکنید. از برنامه تونم عقب هستید. وضعیت دیگه، بچه 12 سالتون از مدرسه به خونه میاد. برای خودش یه ساندویچ درست میکنه و آشپزخونه رو که شما 1 ساعت وقت صرف تمیز کردن اون کرده بودید تا برای وقت شام تمیز باشه به هم میرزه و میره. از این تجربه کلاسی کشف کرده ایم که والدین به غیر از عده بسیار نادری با این وضعیت‌های کاملا معمولی به گونه غیر مؤثر روبرو می شوند. آنها به بچه چیزهایی می گویند که به احتمال زیاد می تواند 1. باعث جری شدن و مقاومت بچه در مقابل تأثیر عمل والدینش شود، یعنی اون نپذیرد که رفتار غیر قابل قبولش را تغییر دهد. 2. باعث شود بچه فکر کند والدینش به احتیاجات او هیچ اهمیتی نمی دهند. 3. باعث شود بچه فکر کند پدر یا مادرش او را خیلی باهوش نمی دانند. 4. باعث شود بچه احساس گناه کند. 5. اعتماد به نفس بچه را مختل سازد. 6. باعث شود به شدت از خودش دفاع کند. 7. بچه را وادار به حمله به والدین یا به نوعی پررویی کند. والدین از این نتایج تکان می‌خورند، چون واقعاً پدر یا مادری که قصد انجام این اعمال را نسبت به فرزندانشان داشته باشد بسیار نادر است. بیشتر والدین هرگز فکر نمی‌کنند اثر کلماتشان بر بچه‌ها چه خواهد بود. در کلاس‌های ما هر کدام از این پاسخ‌های کلامی به کودکان را توضیح می‌دهیم و با جزئیات بیشتر نشان می‌دهیم که چرا مؤثر نبودند. فرستادن پیام حاوی راه حل. آیا تا به حال خواسته اید برای کسی کاری بکنید؟ عذر می‌خوام. یا به خاطر کسی تغییری در رفتارتان بدهید و ناگهان آن شخص شما را مخاطب ساخته و با اصرار یا خواهش از شما دقیقاً همان کار را خواسته باشد که شما قصد انجامش را داشتید؟ احتمالاً پاسخ شما چیزی شبیه این بوده: لازم نبود که بگی. یا احتمالاً دلخور می شدید که چرا آن شخص به شما اعتماد نکرده یا وقت کافی به شما نداده که کاری را به میل خودتان برایش انجام دهید.
وقتی مردم با شما این کار را می کنند، در واقع پیام حاوی راه حل می فرستند. این دقیقا همان کاری است که والدین با بچه ها می کنند. آنها صبر نمی کنند که بچه رفتار احترام آمیز را شروع کند. آنها به او می گویند وظیفه دارد که چه کاری را بکند و چه کاری را نکند. نمونه های از این نوع پیام ها را در زیر می آوریم. 1. فرمان دادن. برو یه چیزی پیدا کن و باش بازی کن. اینقدر صدای کاغذ را در نیار. اون کاسه بشقاب رو بذار کنار. اون ریخته پاچا رو منظم و تمیز کن. 2. تهدید کردن. اگه تمامش نکنی جیغ میزنم. اگه از زیر دست و پای من کنار نری عصبانی میشم. اگه همین الان نری آشپزخونه رو درست همونطور که بود تمیز نکنی برات گرون تمام میشه. 3. وادار کردن، نصیحت گویی. وقتی کسی دارد کتاب میخواند هیچ وقت کار او رو قطع نکن. لطفا یه بازی دیگه بکن. وقتی مادر عجله داره تو نباید بازی کنی. همیشه وقتی کار تمام شد همه چیز رو تمیز کن. 4. پیشنهاد کردن یا ارائه راه حل. چرا نمیری بیرون بازی کنی؟ بذار پیشنهاد کنم کار دیگه ای بکنی. نمیتونی بعد از استفاده از وسایل اونا رو جمع جور کنی؟
روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 6 قسمت 4. این نوع پاسخهای کلامی نشانگر راه حل شما برای اوست، یعنی چیزی است که شما فکر میکنید او باید انجام دهد. شما دستورها را میدهید، کنترل در دست شماست، شما به عهده میگیرید، شمایید که شلاق را تکان میدهید. شما او را از ماجرا کنار میگذارید. اولین نوع پیام ها به او دستور میدهند که از راه حل شما استفاده کند. نوع دوم او را تهدید میکنند. سومی وادارش میکنند و چهارمی راه حلتان را جلوی پایش میگذارد. والدین میپرسند ارائه راه حل چه عیبی دارد؟ به هر حال آیا او باعث زحمت من نشده؟ درست است که شده، اما ارائه راه حل شما باعث این اثرات می شود. 1. بچه ها در مقابل فرمان مقاومت می کنند. همچنین ممکن است با راه حل شما موافق نباشند. به هر حال وقتی بچه ها حس کنند که باید رفتارشان را فقط با گفتن باید، حتما، بهتر است، تغییر دهند، مقاومت خواهند کرد. 2. ارائه راه حل به بچه ها در این حال پیام دیگری را با آنها می رساند. من به تو اعتماد ندارم که خودت راه حل تو انتخاب کنی. یا فکر نمی کنم که تو اونقدر عقلت برسه که بتونی به من در یافتن راه حلی برای مشکلم کمک کنی. 3. ارائه راه حل از طرف شما به بچه میگوید که خواسته های شما مهمتر از مال اوست و او باید کاری را بکند که شما بدون توجه به خواسته هایش از او میخواهید. تو داری کاری میکنی که برای من قابل قبول نیست، بنابراین باید کاری را بکنی که من میگم. اگر دوستی مهمان شما باشد و اتفاقا پایش را روی پارچه یکی از صندلی های ناهارخوری شما بگذارد، مسلما شما به او نخواهید گفت زود باش پات رو از روی اون صندلی بردار همین الان. شما نباید پاتون رو روی صندلی تازه کسی بذاری. اگه میدونستید که چه کاری برای خودتان خوبه پایتان رو از روی صندلی من برمی‌داشتید. پیشنهاد میکنم هرگز پاتون رو روی صندلی من نذارید. ادای این جملات در مقابل یک دوست زشت است، چون بیشتر مردم برای دوستانشان احترام بیشتری قائلند. بزرگ‌ها می‌خواهند آبروی دوستانشان حفظ شود. همچنین می‌دانید که دوست شما آنقدر عقل دارد که وقتی مشکلتان را به او گفتید بتواند خودش راه حلی برای مشکل شما پیدا کند. یک آدم بزرگ فقط احساسش را برای دوستش بیان می‌کند و دادن پاسخ مناسب را به عهده او می‌گذارد و می‌داند او آنقدر مؤدب است که به احساس انسان احترام بگذارد. به احتمال زیاد صاحب صندلی یکی از این پیام‌ها را می‌فرستد. نگرانم که پای شما صندلی منو خراب کنه. وقتی میبینم پای شما روی صندلی تازه ام است، مثل اینکه روی سوزن نشستم. شرمندم که اینو میگم، اما ما این صندلی‌ها رو تازه خریدیم و من خیلی دلم میخواد اونا رو تر تمیز نگه دارم.
این پیام ها راه حلی ارائه نمی دهند. مردم اغلب با دوستانشان اینطور حرف می زنند، اما با بچه هایشان به ندرت. آنها از وادار کردن، تهدید کردن و نصیحت کردن دوستان خود برای تغییر رفتارشان خودداری می کنند. اما با بچه هایشان همیشه چنین رفتاری دارند. تعجبی ندارد که بچه ها در مقابل این گونه رفتار یا مقاومت می کنند یا با حالت دفاعی و خصومت‌آمیز پاسخ می دهند. آنها در مقابل چنین رفتارهایی احساس حقارت، شکست، کنترل شدن و آبرو باختگی می کنند. بعضی از بزرگسالان مطیعانه از همه کس انتظار دارند که به آنها راه حل ارائه دهند. اغلب والدین شکایت می کنند که بچه ها در خانوادهشان احساس مسئولیت نمی کنند. آنها برای خواسته های والدینشان ارزشی قائل نمی شوند. هنگامی که والدین تمام موقعیت هایی را که موجب مسئولیت پذیری بچه می شوند به خاطر خواسته ها و نظر خود از او سلب می کنند، بچه ها چطور می توانند مسئولیت پذیری و رعایت حقوق دیگران را بیاموزند؟ روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل ششم قسمت پنجم. همه می دانند تحقیر شدن در مقابل سرزنش، قضاوت، زشت شمردن، انتقاد کردن و خجالت دادن چه احساسی دارد. والدین در مورد بچه ها اغلب از این نوع پیام ها استفاده می کنند. پیام های تحقیر کننده ممکن است تحت هر کدام از این تقسیم بندی ها قرار گیرند. 1. قضاوت کردن، انتقاد کردن، مقصر دانستن. باید بهتر بدونی. خیلی بیفکری. خیلی شیطونی. تو بی ملاحظه ترین بچه هستی که من میشناسم. تو منو کشتی. 2. فحش دادن، زشت مردن، خجالت دادن. تو یه احمق لوسی. بسیار خوب آقای کارکشته. دوست داری توی خونه یه آدم خودخواه حاضر جواب باشی؟ خجالت بکش. 3. تفسیر کردن، تشخیص بیماری دادن. تو فقط میخوای جلب توجه کنی؟ داری سعی میکنی نقطه ضعف منو به دست بیاری؟ تو فقط دوست داری بفهمی قبل از عصبانی کردن من تا کجا میتونی پیش بری؟ تو همیشه میخوای درست جایی که من کار دارم بازی کنی. 4. درس دادن، راهنمایی کردن. آدم با تربیت حرف کسی رو قطع نمیکنه. بچه های خوب این کارو نمیکنن. اگه من با تو این کارو میکردم خوشت میومد؟ چرا یه دفعه هم که شده خوب نمیشی؟ با دیگران کاری بکن که تمام این پیام ها تحقیر کنندند. آنها بچه ها را مورد حمله قرار میدهند. او را به عنوان انسان بدی معرفی میکنند. اعتماد به نفس او را خونسا میسازند. کفایت او را زیر سوال میبرند و کل شخصیت او را به محاکمه میکشانند. آنها انگشت تقصیر را به سوی بچه نشانه میروند. این نوع پیام ها به احتمال زیاد چه آثاری به وجود می آورند؟ 1. بچه ها اغلب وقتی تحت ارزشیابی یا سرزنش قرار می گیرند احساس گناه و پشیمانی می کنند. 2. بچه ها احساس می کنند والدین آنها آدم های با انصافی نیستند. من کار غلطی نکردم یا من نمی خواستم بد باشم. 3. بچه ها اغلب احساس طرد شدن می کنند. چون کار غلطی کردم و منو دوست نداره. 4. بچه ها اغلب در مقابل چنین پیام هایی بسیار مقاوم می شوند. ترک رفتاری که والدین را ناراحت کرده به معنی اقرار به درست بودن سرزنش یا ارزشیابی والدین است و عکس العمل معمولی بچه این خواهد بود. من مزاحم تو نیستم. یا ظرف راه کسی رو نگرفته. 5. بچه ها اغلب مثل بومرنگ به خود والدین باز می گردن. خودت هم همیشه اونقدر تمیز نیستی؟ تو همیشه خسته ای. وقتی مهمون میاد تو همش غر میزنی. مگه خونه جای زندگی نیست؟ تحقیر 6. تحقیر باعث میشود بچه احساس عدم کفایت کند و بنابراین عزت نفس او جریحه‌دار میشود. جملات تحقیرآمیز میتوانند بر کودک آثار مضر بیشماری بر شناخت خود در حال رشدش بگذارد. بچه‌ای که همیشه با جملاتی که نارضایتی از او را میرساند بمباران میشود، خود را به صورت آدمی بد، بی‌ارزش، تنبل، بی‌ملاحظه، احمق، بی‌کفایت یا غیر قابل قبول میشناسد. عزت نفس جریه دار شده یک کودکی معمولاً تا سنین بزرگسالی هم باقی می‌ماند. پیام‌های تحقیر کننده در ضمیر کودک دانه‌های عقب ماندگی را در تمام مدت زندگی می‌کارد. اینها راه‌هایی هستند که والدین از طریق آنها همواره در راه ویرانی شخصیت یا عزت نفس بچه‌ها می‌کوشند. این پیام‌های روزانه مانند قطره‌های آبی که روی صخره‌ای بریزند بدون شک به تدریج اثر بسیار مضری بر بچه‌ها باقی می‌گذارند. حرف‌های والدین می‌توانند سازنده باشند. بیشتر والدین بعد از درک آثار سوء تحقیر شدن فرزندانشان بسیار مشتاقند که راه‌های مؤثرتر روبرو شدن با بچه‌ها را بیاموزند. هرگز در کلاس‌هایمان با والدینی روبرو نشده ایم که آگاهانه بخواهند به اعتماد به نفس فرزندانشان صدمه بزنند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل ششم قسمت ششم پیام‌های تو و پیام‌های من. یکی از راه‌های ساده نشان دادن تفاوت بین برخوردهای غیر مؤثر و مؤثر توجه به فرستادن پیام‌های تو یا پیام‌های من است. وقتی از والدین می‌خواهیم که به پیام‌های غیر مؤثری که قبلاً درباره آنها صحبت شد توجه کنند، با کمال تعجب درمی‌یابند که تقریباً تمام آنها با کلمه تو شروع می‌شود و یا این کلمه در خلال آن وجود دارد. تمام این پیام‌ها پیام‌های تو هستند. نکن. یعنی تو نکن. دیگه نباید این کارو بکنی. که یعنی تو دیگه نباید این کارو بکنی. نبینم دیگه، یعنی تو رو نبینم دیگه. اگه فوراً این کارو ترک نکنی، چرا این کارو نمی کنی؟ تو عصبانی هستی، داری مثل بچه ها رفتار میکنی، میخوای جلب توجه کنی، چرا نمیخوای خوب باشی؟ باید بهتر از اینا بدونی. یعنی حالا باید عقلت به این چیزها برسد. اما وقتی والدین به سادگی به بچه ها می گویند که رفتار غیر قابل قبول آنها چه احساسی به والدین می دهد، بیشتر پیام ها به صورت پیام های من در می آید. وقتی کسی روی پایم وول می خوره، من نمی تونم استراحت کنم. وقتی خستم، دوست ندارم بازی کنم. وقتی روی کف آشپزخونه قابلم و ظرفا پخش شده باشم، من نمی تونم آشپزی کنم. من نگرانم که مبادا شام به موقع حاضر نشه. وقتی میبینم آشپزخونه تمیزم دوباره کثیف شده خیلی ناراحت میشم. والدین به سرعت تفاوت بین پیام‌های من و پیام‌های تو را درک میکنند، اما تشخیص کامل آن وقتی میسر میگردند که به شکل‌های مراحل ایجاد ارتباط که برای معرفی و توضیح گوش دادن جدی به کار بردیم بازگردیم. این کار به والدین کمک میکند که اهمیت پیام‌های من را دریابند. وقتی رفتار بچه‌ای برای والدین به دلیل مغایرت و تضاد با نیازهای آنان قابل پذیرش نیست، به وضوح والدین دارای مشکل هستند. این پدر یا مادر است که غمگین، ناامید، خسته، نگران، تحت فشار و غیره است و باید بگذارد بچه بفهمد که در درون او چه می‌گذرد. پدر یا مادر به این منظور باید یک علامت یا رمز مناسب به کار برد. برای پدر یا مادری که خسته است و بازی کردن با بچه 4 سالش را دوست ندارد، شکل ما به این صورت خواهد بود. پدر یا مادر که خسته است و سپس مرحله انتخاب رمز من خیلی خستم. اما اگر این پدر یا مادر علامتی را انتخاب کند که حاوی تو باشد، احساس خستگیش را دقیقاً بیان نمی کند. پدر یا مادری که خستن تو مرحله انتخاب رمز قرار می گیرن. رمز: تو خیلی مزاحمی. تو خیلی مزاحمی یک علامت بسیار نارسا برای رساندن احساس خستگی والدین است. یک علامت واضح و دقیق پیام حاوی من است. من خستم. من حوصله بازی کردن ندارم. میخواهم استراحت کنم. این جمله احساس آن لحظه پدر یا مادر را میرساند. علامت حاوی پیام تو احساس را نمیرساند و بیشتر به بچه باز میگردد تا به والدین. یک پیام حاوی تو به بچه مربوط می شود، نه به پدر یا مادر. این پیام ها را از نظر آنچه بچه می شنود در نظر بگیرید. پدر یا مادر خسته، بعد مرحله انتخاب رمز، رمزی رو انتخاب می کنه، تو مزاحمی، مرحله گشودن رمز که بچه وقتی رمز رو می گشاید به این نتیجه می رسد که من بد هستم. قسمت دوم، مرحله اول، پدر یا مادری که خسته هستند وارد مرحله دوم و انتخاب رمز میشن. رمز رو این انتخاب میکنن که من خیلی خستم. بعد مرحله گشودن رمز برای بچه فرا میرسه که بچه رمز رو به این ترتیب باز میکنه: پدر خسته است. اولین پیام از نظر بچه نوعی ارزش گذاری به اوست و دومی برایش یک جمله حقیقی در مورد پدرش است. پیام های تو حاوی علاماتی ضعیف برای رساندن احساس والد است، چون اغلب به وسیله بچه این طور معنی می شود که او باید کاری بکند. پیام راه حل ها، یا او تا چه حد بد است. پیام سرزنش آمیز یا ارزش گذاری. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل ششم، قسمت هفتم. چرا پیام‌های من مؤثرترند؟ پیام‌های من هم در تاثیرگذاری بر کودکان در تغییر رفتار غیرقابل پذیرششان بسیار مؤثر است و هم برای سلامت کودک در رابطه والدین فرزندی بسیار حائز اهمیت است. پیام‌های من کمتر باعث ایجاد مقاومت یا عصیان می‌شود. وقتی صادقانه به بچه‌ای می‌فهمانید که اثر رفتارش بر شما چگونه است، بسیار کمتر از اینکه به او گفته شود رفتارش ایراد دارد تحریک‌آمیز است. به اختلاف مشخصی که در عکس‌العمل بچه نسبت به دو پیام زیر وجود دارد دقت کنید. این پیام ها توسط پدری که بچه لگدی به ساق پایش زده فرستاده شده است. اوخ، جدن درد آمد. هیچ دوست ندارم کسی به من لگد بزنه. به این میگن پسر بد. هیچ وقت به هیچ کس اینطوری لگد نزن. پیام اول فقط به بچه میگوید که لگد او در شما چه احساسی برانگیخته است، حقیقتی که او نمیتواند در مقابلش بحث کند. دومی به بچه میگوید که بد است و از او میخواهد که دیگر آن کار را نکند، که در مقابل هر دو میتواند بحث کند و احتمالاً شدیداً مقاومت نماید. همچنین پیام های من بی نهایت مؤثرند، چون مسئولیت تغییر رفتار را به گردن بچه میگذارند. اوخ، جدن دردم آمد و دوست ندارم کسی به من لگد بزند، به بچه میگوید که شما چه احساسی دارید. در این حال مسئولیت انجام دادن کاری در مورد آن را به عهده او میگذارد. در نتیجه پیام های من به رشد کودک کمک میکنند تا اون نسبت به اعمال خودش احساس مسئولیت کند. به او اعتماد میشود که با مسئله به طور سازندهی برخورد کند. از او انتظار میرود که به خواسته های شما احترام بگذارد و به او شانس شروع رفتار سازنده داده میشود. چون پیام های من صادقانند، طوری روی بچه اثر میگذارند که او هم وقتی احساسی دارد آن را صادقانه در میان بگذارد. در هر رابطه ای پیام های من برای هر دو طرف متقابل است. به همین دلیل است که در رابطه های غلط، اختلافات اغلب تبدیل به فحاشی متقابل و سرزنش های دو جانبه می شود. مادر: تو در مورد شستن ظرف خودت بعد از صبحانه خیلی بی‌مسئولیت شدی، که یه جور پیام تو هستش. خودت هم هر روز مال خودتو نمی شوری، که باز یه جور پیام توه. این فرق میکنه. مادر خیلی کار داره که تو خونه باید انجام بده، مثل جمع جور کردن یه دست بچه شلخته، که اینم پیام تو هستش. من شلخته نبودم، که این مقاومت بچه هست. تو هم به بدی دیگرانی، خودت هم میدونی، پیام تو. تو انتظار داری همه کامل باشن، پیام تو در صحبت بچه. خب تو که در مورد رسیدن به کمال در جمع و جور کردن خیلی راه رو در پیش داری، که این هم باز پیام تو از طرف مادره. هم چقدر تو خونه سر صدا را میندازی، که این هم پیام تو از طرف بچه است. وقتی مادری با بچهش با پیام تو روبرو می شود، چنین مکالمه ای در هر خانه ای معمولی است. بدون استثنا این بگو مگوها با برخورد شدیدی پایان می یابد که هر دو گاهی دفاع می کنند و گاهی حمله. در پیام های من احتمال بسیار کمتری برای ایجاد برخورد های تند وجود دارد. البته اینطور هم نیست که اگر والدین همیشه پیام های من بفرستند همه چیز روشن شود. این هم قابل درک است که بچه ها دوست ندارند بشنوند عملشان برای والدینشان ناراحتی به بار آورده است. درست مثل بزرگسالان که وقتی با این حقیقت که رفتارشان باعث عذاب دیگران شده روبرو می شوند احساس ناراحتی می کنند. در این حال این که به کسی احساس خود را بگویید ناراحتیش بسیار کمتر از آن است که او را متهم کنید که باعث زحمت شما شده. البته فرستادن پیام‌های من احتیاج به مقداری شهامت دارد، اما در غالب موارد نتیجه آن به خطرش می‌ارزد. در هر رابطه بیرون ریختن احساسات درونی خود احتیاج به شهامت و احساس امنیت درونی دارد. فرستنده یک پیام صادقانه من خطر شناخته شدن واقعیت وجودش را به خود می‌خرد. او خود را می گشاید، در معرض دید قرار می دهد و انسان بودنش را ظاهر می سازد. او به دیگری می گوید که انسانی است که ممکن است صدمه ببیند، خجالت بکشد، بترسد، ناامید یا عصبانی شود. شخصی که چگونگی احساساتش را بیان می کند، در اصل خودش را باز می کند تا دیگری او را ببیند. آن شخص دیگر در مورد من چه فکر می کند؟ آیا من را طرد خواهد کرد؟ آیا آن دیگری من را تحقیر خواهد کرد؟ والدین مخصوصاً برایشان سخت است که در برابر بچه ها به طور عینی واقعی باشند، چون دوست دارند به نظر لغزش ناپذیر، بدون نقطه ضعف، آسیب ناپذیر و لایق جلوه کنند. برای بیشتر والدین بسیار آسان تر است که احساسات خود را در زیر یک پیام تو که تقصیر را به گردن بچه می اندازد پنهان کنند تا اینکه واقعیت درونی خودشان را نشان دهند. احتمالاً بزرگترین پاداشی که والدین از صمیمیت دریافت می دارند توسعه رابطهشان با بچه است. صداقت و گشاده بودن به وجود آورنده صمیمیت و یک رابطه حقیقی و دو جانبه است. بچه مرا آنطور که هستم می شناسد و در نتیجه تشویق می شود که خودش را هم همانطور که هست به من نشان دهد. ما به جای اینکه از هم بیگانه باشیم رابطه نزدیک با هم پیدا می کنیم. رابطه قابل اعتماد دو آدم واقعی که می خواهیم هر یک واقعیت دیگری را بشناسیم و شناخته شویم. وقتی والدین و بچه ها می آموزند که نسبت به هم گشاده و صادق باشند، دیگر در یک خانه به صورت دو بیگانه نخواهند بود. والدین می توانند لذت والدین بودن و انسان واقعی بودن را بچشند و از طرفی داشتن آدم‌های واقعی به عنوان والدین برای بچه‌ها یکی از رحمت‌های الهی است.